بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعله للاحاطه بما ذکرنا اختار بعض الاساتین فی شرحه علی القواعد. بحث ما در انتفاء نجس العینه، آیا اصل جواز الانتفاء است یا اصل عدم جواز الانتفاء است؟ بحث در بیع نیست. بیع رو در هر نجس العینی مستقلا بحث کردیم، جدا جدا، جواز معاوضه، جواز بیع یا عدم جواز. اما الان در انتفاع نمیخوام بفروشم، میخوام خودم استفاده کنم، در مواردی که خوردنی نیست، نوشیدنی نیست، چیزی نیست طهارت شرط باشه، آیا میشه از نجس العین استفاده کرد، انتفاع برد؟ مثلا از عذره انسان در سوختن استفاده کرد، در کود استفاده کرد و سایر نجاساتی که نجس العینن ولیکن منفعتی دارند که متوقف بر طهارت نیست، آیا میشه اصل جواز یا اصل عدم جواز؟ به این نتیجه رسیدیم که ما اصل جوازن. ادله هم که آورده بودن بر عدم جواز جواب دادیم، چه اجماعی که ادعا شده بود، چه روایت تحف العقول چه آورده بود، چه اون عبارتهای آیات شریفه، چه ورطسه فحجر رتسون من عمل شیطان فجتنبو، همه اینها رو جواب داد. پس رسیدیم به این که انتفاعی که برمی جرده به خوردن و آشامیدن، برمی جرده به چیزی که طهارت شرطه، اون انتفاع نجسه، اون انتفاع جایز نیست. همون چه شهید اول در کلمه قصار خودش فرمود ان نجاستو ما حرم استعماله فی الصلات والاغذیه، نجاست اونه چه در نماز نمیشه ازش استفاده کرد، در خوردن و نوشیدن نمیشه ازش استفاده کرد، اینه معیار نجاست، نه اینکه هیچ استفاده ای نمیشه کرد، هیچ انتفاعی نمیشه کرد. اصل جوازه، اصل حلیته، حلیت انتفاع، جواز انتفاع. میگه به خاطر این مسائل هست که مرحوم کاشف الغطا قائل به جواز شده، جواز انتفاع به نجاست، البته با تفصیلی، این حرف ما رو نمیزنه ولیکن با تفصیلی که مضر به حرف ما نیست. در محل کلام ما، محل کلام ما این است آیا انتفاع به نجس العین اصل جواز است یا نه، به او ضرر نداره، یه تفصیلی است. البته در حقیقت دو تفصیله حرف کاشف الغطا. من اول حرف ایشون رو نقل کنم، ایشون چی میگه. ایشون میفرماید اولا انتفاع از نجس و متنجس جایزه، مگر نص بیاد بگه نه. پس اولین نکته ای که فرموده جواز انتفاع است، هم از نجس العین هم از متنجس. اگر یه جایی منع شده نص داریم، به خاطر نص از این اصل خارج میشیم و الا اصل و قاعده جوازه. بعد مثال میزنه، میگه مثلا در کجاها نص اومده میگه انتفاع نکن. دو تا مثال میزنه، میگه مثل میته چه اومده فرموده از میته انتفاع نکن، یکی هم از دهن متنجس تحت الظلال زیر سقف، این دوتا نهی شده. پس این دوتا رو باید رعایت کنیم، نه از میته انتفاع ببریم، نه وقتی میخوایم از روغن متنجس استفاده کنیم استسبا تحت الظلال استفاده کنیم، بریم تحت السما استفاده کنیم. بعد یه نکته میفرماید، میگه البته این که در احادیث ما اومده از میته انتفاع نکن، ایشون میفرماید اون انتفاعی که استعمال شمرده بشه، یعنی عرف بگه استعمل من المیته، استفاده کرد از میته. بعضا عرف آخه به بعضی چیزا میگه این به درد نمیخوره دیگه، از حیز انتفاع افتاد، در این حال چه خلاصه به درد چیزی میخوره، اما چون اون منفعتی که الان مقصود بود دیگه اون منفعت رو نداره، عرف میگه به درد نمیخوره. یعنی اون منفعتهای نادری که الان داره عرف اونو چل عدم نگاه میکنه، میگه به درد نمیخوره. اون منافعی که عرف میگه این منفعته، اونو ایشون میگه استعمال، یعنی منافع مقصوده هر چیز رو میگه استعمال. میگه هر انتفاعی حرام نیست، انتفاعی از میت حرام است استعمال باشه، یعنی انتفاع مقصوده باشه، و الا یه چیز نادری کل عدم باشه به او حیز نهی نیست. اون معنای این جمله نیست استفاده نکن، یعنی این کارا رو هم نکن. مثلا میته انتفاع اون لولا نجس بودنش این بود که گوشت میخورن، این چه میگن از میته انتفاع نکن یعنی استعمال نکن، یعنی نخور، شبیه این منافع رو میگن انتفاع. و الا انسان مثلا یه جایی، مرحوم ایروانی یه مثال میزنه دیگه، این مثال خیلی روشنیه، چه دیگه این استعمال شمرده نمیشه. آفتاب میتابه، شما یک گوسفند مرده رو یک جای بلندی به عنوان چتر قرار داده، چه مثلا آفتاب به شما نتابه، سایه باشه، این چه انتفاع از گوشت حساب نمیشه، سایه باشه، سایبان باشه، این انتفاع نیست، استعمال نیست. ایشون میگه انتفاع استعمالی نیست. کاشف الغطا میگه. مثال هایی رو مرحوم شیخ میزنه برای این جملات کاشف الغطا. مثلا همه میته رو به عنوان این که یه جایی زمستانیست، میخواید آتش روشن کنید، چوب و اینها نیست، این گوسفند مرده رو میسوزانید. خب سوزاندن و از آتشش استفاده کردن که انتفاع از این گوشت حساب نمیشه، استعمال نیست. استعمال در عرف اون انتفاعی است که منفعت مقصوده اون شی رو استفاده کنی، و الا به عنوان هیزم از این گوشت استفاده کنی چه استعمال نمیشه. میگه اینها اصلا عیبی نداره، چون اینها این استعمال نیست. ایشون میخواد بگه چه اون انتفاعی از میت حرام است استعمال شمرده بشه در عرف، اگر استعمال شمرده نشه اون انتفاع حرام نیست. این یه تفصیل. مرحوم شیخ این تفصیل رو قبول نداره، البته با یه بیان دیگری بر میگرده به این تفصیل، ولی با این بیانی که کاشف الغطا فرموده قبول نداره. چرا؟ چون در روایات ما هیچ اثری از کلمه استعمال نیست، روایات ما، نصوص ما کلمه انتفاع داره، لا ينتفع بها، از میت انتفاع نکن. پس این گیدی که انتفاعی که استعمال باشه نکن و الا انتفاعی که استعمال شمرده نمیشه ایبی نداره، این قید استعمال رو از کجا آوردید مرحوم کاشف الغطا؟ به همین خاطر این کلمه استعمال رو شیخ پاک میکنه. بعد خودش بر میگرده با یه بیان دیگری، البته یه مقدار فرق داره بیانش با کاشف الغطا، فرقش رو توضیح میدم. میفرماید بله، در عرف ممکنه بعضی منافع انتفاع شمرده نشه، در این حال چه از اون شی اون استفاده ها رو میبنید، در عرف بهش میگن دیگه غیر قابل استفاده شد، غیر قابل انتفاع شد. الان یک گوسفندی خود به خود بمیرد، شما به عنوان یک هیزم استفاده کنید، در عرف به این گوسفند میگن دیگه غیر قابل انتفاع شد. چون انتفاعی که عرف مرادشه، مقصد اون شی انتفاست. مقصد از گوسفند گوشتشه، خوردنشه، پس غیر قابل انتفاع شد. و الا فلسفی نگاه کنیم، این انتفاع دیگه، این هیزم هم یه نحو انتفاع است، ولی چون در عرف انگار این انتفاع نیست، اون گونه استفاده هایی نداره. شارع گفته انتفاع نکن، یعنی اون انتفاعی که عرف انتفاع میگه نکن، و الا عرف به این استفاده های جزئی انتفاع نمیگه، پس اینها نهی نشده. این نکته ای که فرمود مرحوم شیخ یه نوع برجشت به حرف کاشف الغطا، البته فرقش با کاشف الغطا در این است که کاشف الغطا این نوع انتفاعات رو انتفاع میدونه، ولیکن استعمال نمیدونه. میگه انتفاع استعمالی خارج شده. گفتن از انتفاعاتی که استعمال است برحذر باشید از نسبت به میته. پس حکمن این موضوعا انتفاع است، ولیکن حکمن حرام نیست. اما شیخ میخواد بگه در عرف این موضوعا هم انتفاع نیست، به دقت العقلیه انتفاع است، ولی بالعرف تسامحی انتفاع نیست. عرف به بعضی چیزها با تسامح نگاه میکنه، میگه دیگه این استفاده نشد، که من گوسفند رو برده بودم بزرگش کنم، از گوشتش استفاده کنم، از شیرش، الان دیگه غیرقابل به استفاده شد. این آتش روشن کردن از گوشت رو استفاده نمیدونه، انتفاع نمیدونه عرف. پس شیخ نفی موضوع میکنه، میگه انتفاع نیست. همین مثال ها رو، چون در عرف انتفاع شمرده نمیشه. اما مرحوم کاشف الغطا نفی موضوع نمی کنه، میگه انتفاع هست، اما حکم انتفاع، حکم عدم جواز حرمت مربوط به هر انتفاعی نیست، به انتفاعی است چه استعمال شمرده بشه، پس حکمن خارجه. پس حرف شیخ با کاشف الغطا در اخراج موضوعی و اخراج حکمیه. شیخ معتقده این نوع استفاده ها اصلا انتفاع نیست، پس موضوعا خارجه. کاشف الغطا میگه انتفاع است، ولیکن حکم عدم جواز انتفاع از میته مربوط به اون انتفاعاتی است که استعمال شمرده میشه، پس ولو انتفاع هست اینا، ولی حکمن یجوز، لا یجوز مربوط به این انتفاعات نیست. پس این تفصیل مرحوم کاشف الغطا بین انتفاعی که استعمال شمرده بشه، بین انتفاعی که استعمال شمرده نشه، در اونجاهایی که نص است. دقت کنید این تفصیل در اونجاهایی که حتی نص اومده چه لاینتفع، نص اومده چه استفاده نکن، من انتفاع نکن. یه تفصیل هم به کل اعیان نجس داره. این تفصیل مربوط به جاهایی بود که ما نص خاص داشتیم، مثل میته که از او انتفاع نکن، بازم اونجا گفت منظور یعنی انتفاعی که استعمال شمرده میشه نکن. اما یه روایاتی ما داریم، اون روایات عمومیه، به میته هم کار نداره. میگه اعیان نجسه ازش برحذر باش و رتسه فهجر، اجتنب الرجسه. خب این چه از نجس العین اجتناب کن، بر حذر کن، یا شبیه این آیات و ادله. ایشون میگه انسان ها نسبت به نجس العین دو نوعن، بعضی ها بی مبالاتن، بی دقتن، یعنی با نجس العین چه کار میکنه، در نمازم دقت نداره چه بدنشو بشوره اول بعد وضو بگیره، لباساشو عوض کنه بعد نماز بخونه بی مبالاته. با اینکه با نجس العین کار میکنه، خب وقتی کود نجس رو در باغ استفاده میکنه، دستش به این نجس میخوره، بدنش به این نجس میخوره، خب بدنش لباسش نجس میشه. خب در نماز باید رعایت کنه، در وضو باید رعایت کنه، اما بی مبالاته. اون فردی که بی مبالاته، اون فرد نباید انتفاع کنه. اما اون فردی که بی مبالات نیست، با احتیاط رعایت پاچی رو در نماز و روزه، در نماز و وضو میکنه، این فرد عیب نداره. پس انتفاع نکن معنا میکنه انتفاع به شکل بی مبالات نکن. پس عموم اگر هم داشته باشیم، تفصیل میده برهم کاشف الغطا بین جایی که انسان بی مبالات انتفاع میبره از نجس العین، بین جایی که با مبالات، با اعتنا، با دقت به پاچی و طهارتش در نماز و روزه و وضو و اینها رعایت میکنه، این بدن و پیراهنش اگر نجس شد عوض کنه و اینها. این تفصیل مربوط به کل اعیان نجس است چه برهم کاشف الغطا میفرماید. اما انتفاع کنی از اعیان نجسه، لاچن با دقت به این چه برای نمازت لباسشو عوض کنی، برای نمازت وضو بدنتو پاچ کنی، اون جاهایی که گمان قوی داری که نجس میخوره به دستت، انگشتانت، اون جاها رو پاچ کنی و بعد وضو بگیری و نماز بخونی، این انتفاع اشکال نداره. پس این تفصیل دوم. یه تفصیل در مثل میته و اینها که نس داریم انتفاع نکن، کاشف الغطا میگه انتفاعی که استعمال است مراده. این تفصیل دوم میگه انتفاعی که با بی مبالاتی همراه هست. ردله ای که میگه از اعیان نجس انتفاع نکن، یعنی انتفاعی که با بی مبالاتی همراه است. میفرماید ولعله للاحاطه به ما ذکرنا، شاید به خاطر احاطه به اون نکاتی که ما عرض کردیم، نکاتش اصلش این شد که ما دلیل نداریم بر عدم جواز استعمال نجس، ما دلیل نداریم بر حرمت انتفاع از نجس العین، نه نص نه اجماع. به خاطر این مطلب اختار بعض الاساتید، بعضی از اساتید ما در شرحش بر قواعد، این شرح القواعد نگاه کنید نوشته مخطوط بعضی جاها شواشی، اما الان چاپ شده این شرح القواعد کاشف بوده، در شرح بر قواعدش اختیار کرده کدوم قول رو، جواز الانتفاع به نجس، چه انتفاع از نجس جایزه مثل متنجس، لکن مع تفصیل، لکن با تفصیلی که لا یرجع الى مخالفت فی محل الکلام، اون تفصیلش بررسی میکنیم، ولیکن تفصیلش به مخالفت در این محل بحث ما بر نمیگرده. یه تفصیلی است، ولیکن محل بحث ما جواز الانتفاع به نجس العین اونو میرساند. فقال مرحوم کاشف الغطا میفرماید، ببین اینا جهلمات کاشف الغطا است، و یجوز الانتفاع بالاعیان النجسه والمتنجسه، جایزه هم انتفاع کنی از همه اعیان نجسه هم از اعیان متنجسه، البته فی غیر ما ورد النص به منعه، در غیر اون جایی که نص اومده به منع اون جا، منعی ضمیرش برمیگرده به ما. مثلا کجاها نص اومده؟ گفتم دو تا جا، کل میته النجسه، میته نجسه، مجر میته پاچم داریم، بله، میته سمک میته پاچه، خون جهنده ندار میتش پاچه دیگه، اون حیواناتی که خون جهنده دارن میتش نجسه. کلمیتت نجست اللتی، مثل میته نجسی که لا یجوز الانتفاع بها، انتفاع جایز نیست از اون میته نجس، البته چه نوع انتفاعی؟ یک تفصیلش اینه دیگه، فی ما یسما استعمال عرفن، در اون جاهایی که عرفن استعمال شمرده میشه، اون انتفاعاتی که عرفن استعمال شمرده میشه اونجاها نهی شده از میت انتفاع استعمالی به کار ببری. دل اخبار و الاتما، به خاطر احادیث و اتما. اینجا یه تفصیل از اینجا در میاد، تفصیل دوم هم میخونیم. و چزل استصباح به دو مورد دومی که نص اومده گفته استفاده نکن انتفاع نکن، استصباح به دهن المتنجس، چراغ روشن کردن به وسیله روغن متنجس تحت الظلال، زیر سقف. خب از اینجا به بعد میخواد اون تفصیل دوم رو توضیح بده، انگار یه نفر به مرحوم کاشف الغطا میخواد اشکال کنه، میگه خب این ادله ای که اومده گفته از نجس العین استفاده نکن، از متنجس انتفاع نکن، این ادله رو چیکار میکنی؟ شما گفتی اصل جواز است مگر اون دو مورد، اون ادله رو چیکار میکنی؟ میگه و ما دل علی المن، اون ادله ای که دلالت بر من از انتفاع به نجس و انتفاع به متنجس میکنه، یعنی اون روایات، اون ادله‌ای که میگه از نجس و متنجس انتفاع نکن، این مخصوصون و منزلون، این اختصاص داره یا منزلون، یا ما تنزیل میکنیم، حمل میکنیم. اختصاص یعنی خود به خود یدلو، دلالت داره. منزلون یعنی به خاطر جمع‌بندی با ادله دیگر ما تنزیل میکنیم به این معنا، ما حمل میکنیم به این معنا. پس این روایات یا ظاهرشون اصلا دلالت میکنه بر این معنا، پس مخصوص و اختصاص داره. او منزلون یا تنزیل میکنیم بر چه معنایی؟ علل انتفاع دال علا عدم الاکتراس به دین، اون انتفاعی که، اون نحوه انتفاعی که دلالت میکند این آقا بیمبالات به دینه. اکتراس خودش بعدن توضیح میده، واو عطف تفسیریه، یعنی عدم المبالات، اون انتفاعاتی که با عدم المبالات همراهه، منظور این انتفاعات ممنوع حرامه. و اما من استعمله لیغسله، اما کسی که از نجس العین استفاده میکنه، از متنجس استفاده میکنه اما تا بشورت، این یغسله و ضمیره برمیگرده، یعنی محل تلاقی رو بشورد، و الا این نجس العین که با شستن پاچ نمیشه، حتی اون متنجسی که بحث میکنیم متنجسی که لایق بل التطهیره، مثل یغسله، یعنی یغسله محل تلاقی، اون محلی که از بدن یا پیراهن و لباس نجس شده اونا رو بشورد، به این فکر، با این قصد همیشه از نجاسات استفاده میکنه، انتفاع میبره، یعنی بی مبالات نیست. فغیر و مشمولن، این نوع انتفاع مشمول نهی نیست، مشمول منع نیست. فغیر مشمولن لل ادله، اون ادله منع. خب و یبقا علی حکم الاصل، این نوع انتفاعات بر حکم اصل که اصل جواز انتفاست باقی میماند. پس اون روایاتی که اومده اصل جواز رو تخصیص بزنه، اصل جواز الانتفاع به نجسه، اصل جواز الانتفاع به متنجسه، اون روایاتی که اومده این اصل رو به هم بزنه، حمل میکنیم یا اصلا از اول اختصاص داره، یا ما حمل میکنیم یا از اول اختصاص داره به اون انتفاعی که با بیمبالاتی همراهه، اون از اصل الجواز خارج شده، بقیه در اصل الجواز مونده. خب انتا، اینا حرفای مرحوم کاشف الغطا بود. از این 3-4 سطر دو تا تفصیل فهمیده میشه که توضیح دادم. خب تفصیل اول رو اول توضیح میده، میگه و تقیید به ما یسما استعمالن، اینی که مرحوم کاشف الغطا انتفاع رو قید زد به انتفاعی که استعمال باشه، فی کلامه. این اولا برای چیه؟ کدوم انتفاعات رو میخواد به جایی نداره؟ چون انتفاعات استعمالی نیست، میگه مثل لعله لاخراج مثل الایگاد بالمیته، شاید مثلا به خاطر این است خارج کند مثل آتش روشن کردن با میته، یک گوسفند مرده رو به عنوان هیزم آتش روشن کنید از او. و سد ساقیت الماء بها، یا مثلا آبی که میاد، سیلی که میاد، آب جاری رو به وسیله گوسفند مرده سد بکنی اینور نیاد بره طرف دیگر. اینها انتفاعات، لیکن انتفاعات جزئی است که استعمال شمرده نمیشه، اینا اشکال ندارد. این که در روایت اومده لا ينتفع اینجا رو شامل نیست. و همچنین ایشون این مثال رو هم میزنه شیخ، و اطعام حال جوارح الطیر، و همچنین این میت رو غذای پرندگان شکاری قرار بدید. جوارح یعنی شکاری، پرندگانی که شکاریان، اونها به اونها غذا بدی، یه گوسفندی مرده برای غذای اونها بفرستی، این انتفاعه. ولی انتفاع چل عدمه. البته در این مثال سوم مناقشه میشه کرد، مرحوم ایروانی در حاشیهش همین مناقشه داره که این نه، اگر این نحو انتفاع از میته بشه انتفاع حتی استعمالی هم هست، ولیکن در مثال مناقشه نمی کنیم. خلاصه مرحوم کاشف الغطا انتفاع رو دو نوع کرده، انتفاع استعمالی، انتفاع غیر استعمالی. ممکنه مثال هایی که شیخ میزنه در مثالش یه موردش اشکال داشته باشه، که اون مورد سوم. خب یعنی کاشف الغطا چی میخواد بجه؟ میخواد بجه چی؟ استعمال شمرده نمیشه، این نحو فایده بردن از میت استعمال نیست، فایده بردنه ولی فایده بردن استعمال نیست. و مراده سلب الاستعمال، مراد کاشف الغطا این است استعمال رو سلب کند، استعمالی که اضافه به میت بشه، استفاده از میت، استعمال المیت، سلب کند ان هذه الامور، از این مثال هایی که زدیم. این مثال ها استعمال میت شمرده نمیشه. چرا؟ مگر استعمال به چه معناست؟ میگه استعمال یعنی هر چیزی رو در اون جای مناسب خودش استفاده کردن. لأن استعمال کل شیئین، استعمال هر چیز، اعماله فی العمل المقصود منه عرفن، اونو اعمال کنی یعنی به کار ببری اونو در اون عملی که عرفن از او مقصوده، عرفن از گوشت خوردن مقصوده، اینو در خوردن استفاده نکنی، ببری در عنوان هیزم استفاده کنی، این دیگه استعمال شمرده نمیشه. فإن ایگاد، مثلا در تازه ای رو شما خریده اید، برید از بازار در تازه ای بخرید، برای در خونه، در منزل استفاده میشه، ببری به عنوان هیزم استفاده کنی، این دیگه استفاده نیست، انتفاع کردی، فایده ای بردی ولی استعمال نیست، از در استفاده نکردی. از در استفاده کردن یعنی به عنوان در استفاده کردن. فإن ایگاد الباب، آتش روشن کردن با در و سریر با میز، لا یسما استعمالا لهما، در عرف استعمال باب، استعمال سریر گفته نمیشه. خب این توضیح کاشف الغطا و تفصیل اولش. مرحوم شیخ میگه خب کلمه استعمال رو از کجا در آوردید؟ ما در روایات استعمال نداریم، در روایات انتفاع داریم. لاکن یشکل، لاکن این حرف کاشف الغطا مشکل قبول کنیم، به ان المنهی عن فی النصوص، اونی که در نصوص ما نهی شده الانتفاع بالمیت است، این نهی شده که از شامل غیر الاستعمال، این شامل حتی انتفاعات غیر استعمالی هم میشه، اون انتفاعات استعمالی که متعارف است از شی، غیر این را هم شامله، استعمال متعارف از شی هم شامله، غیر استعمال متعارف هم شامله، همین مثال ها هم انتفاع اون. ولذا به همین خاطر چون اینها را هم شامله، میخواست خارج کنه، یه عبارت قید دیگری آورد که انتفاعی که استعمال شمرده بشه. لذا قیده هو الانتفاع به ما یسمى استعمالا. خب ما ازش میپرسیم چی؟ آقای کاشف الغطا، این استعمال قید زدی، این قید از کجا هست؟ اونی که موضوع الحکم انتفاست. شما انتفا منهیه، سواء کان استعمال شمرده بشه یا استعمال شمرده نشود. میگه نعم. بعد میفرماید بله، ما یه تبیین دیگری داریم، با اون تبیین حرف کاشف الغطا رو قبول میکنیم، اما نه به شکل استعمال، به شکل این که اصلا موضوعا خارج میکنیم. میگیم این مثال ها اصلا عرفن انتفاع نیست، نه اینکه انتفاع هست انتفاع استعمالی نیست. نعم یمکن ان یقال، ممکن است گفته بشود، ان مثل هذه الاستعمالات، مثل این استفاده هایی که هست، لا تعد انتفاعا، انتفاع شمرده نمیشه. تنزیلا لها منزلت المعدوم، این استعمالات به منزله عدمه، انگار اینها استفاده اون شی نیستشه. به همین خاطر در عرف میگن دیگه از قابل استفاده نیست، با اینکه هر چیزی در عالم قابل استفاده است، قابل استفاده نیست یعنی اونی که برای او ساخته شده قابل استفاده نیست. الان یه ماشینی اونقدر تصادفی بشه چه دیگه بهش میگن این ماشین دیگه قابل استفاده نیست، با اینکه این ماشین اون آهنش میشه قابل استفاده است و ابزاراتش قابل استفاده است، ولو به عنوان مثلا موادش آهنش. در این حال عرف میگه غیر قابل انتفاع است. ولذا یقال للشی، به این شیئی که هیچ انتفاع عرفی نداره، فقط این انتفاعات جزئی داره، به او میگن لا مما لا ينتفع به، از اون اشیایی ازش انتفاع نمیشه کرد، مع قابلیتی للامور المذکوره، با اینکه این شی این امور مذکوره رو قابلیت داره، از در این امور مذکوره استفاده میکنیم، ولیکن عرف میگه نه لا ينتفع به، ازش استفاده نمیشه. پس طبق بیان ما درسته انتفاع منهیه، اما اون انتفاعش در عرف هم بهش انتفاع بگن. فالمنهیون ان، اونی که نهی شده در روایات ما انتفاعه. ما مثل شیخ نمیجیم، کاشف الغطا نمیجیم انتفاعی که استعماله، نه انتفاع نهی شده، اول انتفاع بالمیته، اما اون انتفاع به منافعی که مقصوده است، التي تعد غرضا من تملك الميت لولا كونها ميتا، اون منافعی که هر کسی بخواد این گوسفند و مالش بشه، اون منافع رو در نظر میگیره، پول میده، اگر میت نبود، اگر این گوسفند میت نبود، نجس العین نبود، پول میدادن برای چه منظوری خوردن، اینو میگن انتفاع. ولو بعضی ها ممکنه خیلی پولدار باشن، برای سگشون هم گوسفند مزکا برن از قصابی گوشت بخرن بدن، ولیکن این انتفاعات عرفی نیست. و این کانت قد تملک خصوص هذه الامور، ولو بعضی وقتا به خاطر پولداری و به خاطر جهات دیگری کسی غرض شخصی داره، اغراض شخصی است، نه اغراض اجتماع جامعه نوع انسان ها، نه این میته به ملکیت در میاد به خصوص این امور، پول بیدن به خصوص مثلا اینکه تو خونه سج داره ببره اینا بده به سج بخوره. در این حال انتفاع عرفی این گوشت خوردن انسانه. مثلا چما قد یشتر اللحم و اطعام طیور، بعضی وقتا انسان گوشت گوشت خریده میشه برای اینکه به پرندگان شکاری بده یا به درنده ها بده، در خونهش مثلا یه درنده نجه میداره گوشت میراد میخره، ولیکن این خریدن اغراض شخصی است، نوعا پول چه میدن به این گوشت برای خوردن میدن، لیکن نها اغراض شخصیه. مثلا گلاب رو ما میخریم برای عطر، یه نفر پول داره یه جایی آتش گرفته، عوض اینکه آب بریزه میخواد با گلاب آتش رو خاموش کنه. اینم اغراض شخصی است دیگه، نمیگن گلاب انتفاش آتش خاموش کردنه. کما قد یشترا جلاب لاطفاء النار، بعضی وقتا انسان گلاب رو برای خاموش کردن آتش خریداری میکنه، والباب و در رو خریداری میکنه برای آتش روشن کردن و تسخین به گرم شدن با این آتش. این اغراض شخصی دخیل در اون منفعت غالبی یک شی نیست. به عبارت اخرى در عرف برای هر شیء یه منفعت غالبی، یه مقصود اوگلایی تعریف میکنن. ممکنه یه فردی به خاطر مقاصد شخصی خودش یک با غرض شخصی خودش یه چیزی بخره به منفعت دیگر، اما عرف برای هر شیء یک مقصود اوگلایی تعریف میکنه. اون مقصود اوگلایی شیء انتفاع از اون شیئه. وقتی گفتن انتفاع نکن، یعنی اون به نحوی که مقصود اوگلایی رو استفاده کنی انجام نده. قال العلامه فی النهایه، مرحوم علامه هلی در نهایه فرموده، ببینید فی بیان این محل شاهد است انتفاع به چی میگن. ان الانتفاع به بول غیر معقول، انسان انتفاع کند از بول حیواناتی که غیر معقوله، یعنی بول نجس. فی شرب، در خوردن. بعضی وقتا برای مریضی مثلا گفتن شما باید مثلا بول روباه بخورید. منفعتون جزئیه، این انتفاع منفعت جزئی است. لا یعتد به، به عرف در این به این اعتنا نمیکنه، به این نمیگه پس بول روباه هم یه فایده پیدا کرد. چرا؟ میگه اگر هر فایده ناچیزی رو ما انتفاع بدانیم، هر حرامی این نحو انتفاعات داره. از کل شیء من المحرمات لا یخلو عن منفعته، پس باید بگیم همه حرام ها چون انتفاعات دارن پس میشه خرید و فروش کرد، منفعت مقصوده داره. نه، انتفاعات یعنی تعریفش اینه، چارچوبش اینه، منافعی که عرف مقصود اوگلایی میدونه از این شی. چون اگر اینطور نباشه، هر چیزی از محرمات خالی از منفعت نیست. مثلا خمر برای سرچه درست کردن، عذره برای کود، میته برای خوردن شکار پرندگان شکاری. ولیکن شارع لم یعتبرها، شارع مقدس این نوع منافع رو ارزش قائل نشده، این منافع مالیت نمیده به این شیء نجس، این منافع نادره، اصلا کل عدمه، استفاده هم بکنی عیبی نداره. حتی اگر گفته انتفاع نکن، اینا رو شامل نیست، چون اینها نه داخل اون انتفاع عرفی هن، نه مالیت درست میکنند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.